بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث بشیم همه یک فاتحه حمد و سوری برای شهدای مسجد الحرام بخوانیم که حادثه‌ای که دیروز واقع شد بسیار دردناک بود. یکی از جر سقیل ها سقوط کرد، در حدود 290 نفر جمعی شهید و جمعی در داخل مسجد مجروح شدند. فعلا حمد و سورش بخوانی، من یه توضیحیم دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. خداوند همه اونها را غیق رحمت بگردان و مجروحین را به زودی شفای عاجل عنایت بفرما. عرض بنده این است که این حادثه نشان می‌دهد که این جمعیت آل سعود توانایی اداره حرمین شریفین را ندارد. شما دیده اید یه جا که یه جر سقیل هست زیرش نوشتن خطر، کسی از این نزدیکی عبور نکنه. کدام عقل اجازه میداد که کنار مسجد الحرام و سر مسجد الحرام ایامی که میلیون ها نفر میان اونجا جر سقیلی باشد که یه طوفانی را بندازه وسط مسجد، 290 نفر یا شهید بشن یا مجروح بشن؟ کدام عقل اجازه میده؟ این معمارهای معمولی ما کنار اون جبه سقیلا همشون سن خطر، ولی شما آمدید این رو یکی دوتام نیست، شاید 20 تا 30 تاست، دور تا دور گرفته، مثل درخت سبز شده. خب اینا یکیش یه حادثه پیش بیاد، جایی است که میلیون ها نفر دارن میان اونجا، این احساس خطر نمی کنید که این یه ماه حج اینا رو جمع کنید بعد بیارید اینها رو نصب کنید؟ این چه عقلی است؟ این چه مدیریتی است؟ این چه هوشی است؟ مسجد الحرام حرم امنه، داخل مسجد الحرام این همه حاجی شهید و مجروح بشه بعد اثر بی تدبیری. میگن طوفان اومد، خود طوفان همیشه میاد، باید احتمال خطر رو بدین، جمع کنید. همه کسانی که ساختمان میسازن احتمال خطر میدن، هشدار میدن، مینویسن، میدهن. این دلیل بر سوء مدیریت. این یه مطلب. مطلب دیگر، ببینید هر کجای بنای مهمی هست، حالا یا مذهبی یا غیر مذهبی یا باستانی، شهرداری اون منطقه اجازه نمیده اطرافش یه عمارت یه طبقه بالاتر بسازه. میگه اهمیت این ساختمان از بین میره. در اروپا اینطوره، در آمریکا اینطوره، در جاهای دیگه اینطوره. در کمکران اجازه نمیدن کسی یه ذره بالاتر از مسجد چیزی بساز. اما اینا بیا تماشا کن، برج هایی ساختن 50 مرتبه شاد بالاتر از مسجد. اصلا دیگه مسجد حرام یه چیز کوچولی و اونجا شده. اون ابهت، اون عظمت، اون شکوه بر اثر این برج های سر به آسمان کشیده شده اصلا دیگه از بین رفته. یه طبقه بلندتر نباید اجازه بدید؟ شما 50 طبقه بلندتر اجازه دادید. این چه عقلیه؟ این چه درایتیه شما دارید؟ ای به کار این است که اینا حرمین شهیدین ملک شخصی خودشون میدونن، هر چی دلشون خواست عمل میکنن. خواهی مشورتی بشه با بزرگان علمای اسلام مناطق دیگر، این برج ها رو بزنید ویران کنید، از بین ببرید، مسجد حرام و با حدشی نشان بده، نگذارید یه طبقه بلندتر از اون بسازن تا چه رسد به این وضع که ساختید. اینا همش دلیل بر سوء مدیریت این کشتار بی دلیل. چرا حاجی تو مسجد حرام اونم بر اثر افتادن جر سقیل شهید بشه؟ چرا؟ نا سوالاتی است که ما داریم قطعا جواب ندارن. خوب علمای اسلام در همه جا فکر کنن، اعتراض کنن، اعتراض نه، نصیحت کنن که این راه و روش شما درست نیست، در باره مسجد حرام عمل میکنید، هر روز هر کاری خواستید میکنید. به هر حال امیدواریم انشاءالله خداوند به همه ما عقل و هوش کافی بدهد، بتوانیم از این افتخارات اسلام کاملا پاسداری کنیم و محفوظ بداریم. با ذکر صلواتی میریم سراغ بحث و درسمون. بعضی از آیون گفتن در مسئله مضاربه و عقد مضاربه یه مقدار شما سریع رد شدید کلام امامو، مایل به توضیح بیشتری هستیم و حق با اونهاست. من عبارت امام رو درباره عقد مضاربه میخونم. ایشون اینطور میفرمایند: و هو عقد یحتاج الى ایجاب من المالک والقبول من العامل. هو قراض، حالا بگید که مضاربه مؤنثه، قراض که مذکره، و هو عقد یحتاج الى ایجاب من المالک و القبول من العامل. خیلی خوب، بعد میفرمان و یکفی فی الایجاب کل لفظ یفید هذا المعنى. هر چیزی که مفاد مضاربه را بیان کند در مقام ایجاب کافی است. به ظهور العرفی، لفظی که ظهور عرفی داشته باشه. مثال میزنند: که قولهی ضاربت که، از ماده مضاربه است. او قارضت که، از ماده قرازه. او عاملت که علا کذا، یعنی علا هذا المال، و اینکه ربحش بین ما با فلان نسبت تقسیم بشه. و فی القبول، یکفی در تقدیره، و یکفی فی القبول. و فی القبول قبلتو و شبهه، یکفی. ما در اینجا چندی ملاحظه داریم، بعضیش ایراده بعضیش توضیحه. این ملاحظات رو من دونه دونه عرض کنم. اول این است که مضاربه عقده. فرق بین عقد و ایقاع چیه؟ عقد تعهد من الجانبین میان دو نفر و الایقاع تعهد من جانب واحد. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک میگه عقد آن است که ولایت اثنین بران باشه، تعبیب ولایت میکنه. ایقاع آن است که ولایت شخص واحدی بران باشد. تصور من این است که بیان ایشونم برمیگرده به همون که عرض کردیم، تعهد من الجانبین، تعهد من جانب واحد، عقد قرارداد بین الاثنین. بنابراین هو عقدون درسته مضاربه، چون تعهد بین اثنین، تعهد بین اثنین، ولایت من اثنین، و صدق می کند به این که عقده. یه نکته. اما ایجاب و قبول چرا لازمه؟ بعضی رفتن سراغ اجماع، مسئله اجماعیه، نیازی به اجماع نی. ما میگیم قضایا قیاساتها معها. وقتی گفتید هو عقدون، معنیش این است که من الجانبین باید تعهد باشد و احتیاج به ایجاب و قبول داشته باشه، ولا تعهد نمیشه. در ماهیت تعهد افتاده، انشاء میخواد، ایجاب میخواد، قبول میخواد، این ماهیت تعهده. قضایا قیاسات و معها، چیزی که از بطن خود مسئله بیرون بیاد میگن قضایا قیاسات و معها. این هم همونه. وقتی گفتیم هو عقدون، معنیش این است انشاء من الجانبین میخواد، دیگه احتیاج ندارد به اجماع و دلیل دیگر. نکته سوم این که ایشون اصرار دارن که ایجاب از مالک باشه، قبول از عامل باشه. مالک بگه عامل تو که زارب تو که علا حاضر مال علا حاضر رب کذا و کذا، عاملم بگه قبل تو. عرض ما این است، عکسش هم اشکالی نداره. عامل بگه مالت رو به من بده، من تجارت میکنم و بله رب رو بین الاثنین تقسیم میکنم، و بگه قبل تو، قبول کردم، چه اشکالی داره؟ تعهد من الجانبین دیگه. حالا این بگه او قبول کنه، اون بگه این قبول کنه، چه تفاوت میکنه؟ ما در عقد نکاح هم همین میگیم. میتوان زوج بگه زوجت که لنفسی علی المهر المعلوم، زوجم بگه قبل تو. کما اینکه زوجه میتونه بگه زوجت که نفسی. ما میگیم تعهد چون من الجانبینه، هم میتونه ایجاب از این طرف باشه، هم از اون طرف باشه، قبول از این طرف باشه، قبول. چه دلیلی داریم که جایز نیست؟ حتما مالک باید بگه ایجاب را، و حتما عامل باید بگه قبول را. دلیلی نداریم. در باب مضاربه الان بحثایی است که سایر عقود را هم میشه به وسیله اون روشن کرد، یعنی یه سلسله کلیاتی است که در همه عقود جاریه اینجا هم روشن میشه. بنابراین ما در تمام عقود اجازه میدهیم ایجاب از این طرف باشه، از اون طرف باشه. حقیقت این است یک تعهد من الجانبین باشه. اینم یه نکته. و اما نکته چهارم این که ایشون گفتن انشاء لفظی با لفظ باشه. ما قبلا خدمتتون هفته گذشته عرض کردیم انشاء سه رقم میتواند باشد: لفظی باشه، فعلی به صورت معاتات، و کتبی به صورت کتابت. برن در محضر بنویسن که این مال به عنوان مضاربه به فلان کس داده شد، فلان معامله رو انجام بده، ربح هم به این صورت بینشون تقسیم بشه. هر دو امضا کنن، همون امضا انشائه. و قبلا عرض کردیم آقایون که نبودن متوجه بشن بدانن امروز در بسیاری از معاملات که انشاء لفظی اصلا قبول نمی کنن. معاملات کلان، تعهدات در میان کشورها حتما باید مکتوب بشه امضا کنن. انشاء لفظیش ولو 100 تا شاهدم داشته باشه. کتبی رو بزرگان پیشین خیلی سست گرفتند و کم اثر و فقط در باب وصیت و بعضی جاها گفتند، در حالی که انشاء کتبی مخصوصا در عصر و زمان ما نقش مهم و اساسی رو ایفا میکنه. این هم یک نکته. بعضی جا استثنای در عقد ازدواج، در طلاق، در یه جاهای استثنا شده و الا عقود دیگر که استثنا نشده ما هر دو رو جایز میدونیم. و اما نکته پنجم، هیچ عقد لفظی نمیگن، صاف سکوت میرن محضر مینویسن میخونن دوتای امضا میکنن، لفظ هم چی نمیگن، باطله، بیعشون باطله، تو تمام محاکم میپذیرن. نمیگن آیا اول عقد لفظی را خوندید و بعد کتبی کردید؟ کی سوال میکنه؟ کدام دادگاه سوال میکنه؟ اول عقد لفظی را خوندید و بعد کتبی کردید؟ معیار همین کتبی، همین سندی مکتوبی است که در دست دارن. و اما نکته دیگر، مقاوله و صحبت قبلا می کنن ولیکن بله انشا رو بالکتابه می کنن. نکته پنجمی که در اینجا هست این است که ایشون فرمودن زاربت و که قارست و که عمل تو که، اینا کافیه. عرض کردم در عرفهایی که اینها شناخته شده باشه کافیه، اما در عرف ما بگن قارز تو که، بگن عمل تو که، اینو انشاء لفظی صریح نمیدون. لفظ باید صراحت داشته باشه. اونی که صریحه در عرف ما، خود هذا المال و تجر بهی و ربح بیننا، شریعه خود هذا المال و تجر بهی و ربح بیننا کذا و کذا، مساوات یا غیر مساوات. اما عامل تو که علا، قارز تو که علا، این خیلی در عرف ما اینا واضح نیست. بله بیان امام صحیح روشنی در جاهایی که یه همچین تعبیراتی متعارف باشه و مفهوم باشه و بفهمن. اینم توضیحی که نسبت به گذشته از ما خواستند و برگشتیم به گذشته. میرسیم عقد جایزی، یه بحث مهمی داره، یه بحث. نه امام اینجا متعرض نشده، ما همراه امام حرکت، همیشه همراه امام حرکت کنیم تا عقب نیفتید. بله برای مشروعیت، بله ما گفتیم اوفو بالعقود بهترین دلیل است برای صحت مزارعه. بله گفتیم قبل. البته ادله صحت معاملات ما در کتاب البی گفتیم دیگه، اینجا خیلی تکرار نمیشه. خب برگردیم بریم سراغ شرائط. مسئله یک، امام در مسئله یک دوازده تا شرط رو بیان کرده و مرحوم صاحب عروه 14 تا میشه بر 14 تا هم اضافه کرد. عبارت امام رو در مسئله یک میخونم، 14 تا شرط من با هم نمیخونم، گاهی 4 تاشو با هم میخونم، یکیش جدا یکیش جدا 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 میخونیم که بحثمون شلوغ نشه. 4 تا شرط که اول میخونیم همه رو در مسئله یک گفته، 12 تا رو ما 4 تای اولش رو میخونیم. یشترط فی المتعاقدین البلوغ والعقل والاختیار، این در هر دو، هر دو بالغ، هر دو عاقل، هر دو مختار. و فی رب المال، این شرط چارمی فقط در مالکه، و فی رب المال عدم الحجر لفلسن، محجور نباشه. محجور کسی است که دویونش زیادتر از امواله شده، میرن پیش حاکم شکایت میکنن، حاکم ممنوع المعاملش میکنه، محجور ممنوع تصرف فی اموالهی، نمیتونه اموالش رو تصرف درش بکنه، باید بدن به غارمین یعنی طلبکاران. حالا فلس یا فلس، من چیزشو میبینم و عرض میکنم. و اما خب ببینیم این شرایط چارگانه، این شرایط چارگانه در تمام معاملات، در هر معاملهی باید طرف بالغ باش، در هر معاملهی عاقل باش، در هر معاملهی اختیار داشت، در هر معامله ای باید عدم الحجر باشه، محجور نباشه. ببینید در باره اشتراط این 4 تا هم اجماع و هم روایات داریم، رفع القلم عن السبی عن المجنون، اینها رو در کتاب البی ما گفتیم، در کتاب الحجر هم همه فقها میگن. کتاب الحجر اونجا شرایط عامه رو میگن، بلوغ و عقل و فلان و اینها میگن. بنابراین علاوه بر این که از همه مهمتره، بنای عقلاست. عقلا برای سبی اعتبار عقد قائل نیستن، ولو سبی باهوش باشه. سن قانونی قائلن، منتها سن قانونی ما میگه 15 سال، 9 سال، منتها میگه 18 سال، 17 سال، در مقدارش بحث هست ولی در اصلش بحث نیست. کسی که به سن قانونی نرسیده معاملاتش بی اثر. حالا سن قانونی چقدر؟ همونی که اسم هم زن بلوغ و همچین عقل دیوانه. کدام عاقل میگه معاملات دیوانه صحیحه؟ در تمام دنیا همه عقلا قائلن معاملات دیوانه باطله. و همچین مجبور کسی رو بذارن گلوله رو روی گیجگاهش، بگن بگو به تو، بگو خوز هازن مال و تجربه، همه میگن این باطل. این بنای عقلا در اینا شرع هم امضای بنای عقلا کرده، نه این از یه شرطی از ایجاد شده باشه در شریعت اسلام. و همچنین محجور نبودن، بازم بنای همای عقلای که اگر قاضی کسی رو ممنوع معامله کرد، حالا به هر دلیل دارن ممنوع المعامله، وقتی ممنوع المعامله کرد معاملاتش باطله. منتها این منتها به دقت کنید، این است که در عروه میگه و عدم الحج لفلسن، نمیگه فی رب المال. ظاهرش طرفینه، هم مالک مهجور نباشد و هم عامل، در حالی که مالک باید مهجور نباشه، عامل چه مهجور؟ کسی که مهجوره ممنوع المعامله است، آیا میتونه بره کاسبی بکنه یه پول تازه در بیاره یا نه؟ بله میتوانه، ممنوع نیست، ممنوع نیست. عامل پول داشته ممنوع المعامله شده. توجه نمی کنید، عامل پول داره مهجور شده، میگه بریم کاسبی بکنیم با پول دیگران کار کنیم، حالا آمده است در اینجا قرارداد به من چه عیبی داره؟ در پول خودت تصرف نباید بکنی، میخوای بیای کار کنی پول دراری که مهجور از کار کردن و درآمد پیدا کردن نیست. کسی نگفته، کسی هم نمیگه، منتها کلام عروه مطلقه. ما این مطلق رو باید یه قیدش بزنیم، مثل امام، عدم الحجر لرب المال، مالک باید مهجور نباشه، اما اگر عامل مهجور باشه نتون در اموال خودش تصرف کنه، میخواد بیاد کاسبی بکنه درآمد پیدا کنه، خب بیا. اون بعد شرط پنجمه که میگیم عدم القدره، چرا قاطی میکنید شرایط با هم؟ عامل آدمیست خیلی باهوش، حالا اشتباهی کرده، بد بیاورده، دلار بالا و پایین شده، فلانجا جنگ شده، بالاخره ورشکسته، همش هم ورشکسته بر اثر سوء مدیریت نیست، گاهی عوامل بین المللی باعث می شود نوسان در مسائل اقتصادی پیدا بشه، فلان دسته همشون ورشکست میکنن با اینکه مدیریتشون هم خوبه. حق برداشت از سی نداره، از مالهای پیشین، اما اگر مالی الان در بیاره حق برداشته، اون مالها مهجور شده نسبت به اونها، حالا میخواهد، فرض کنین اصلا هم درآمدی پیدا نکرد، دو سال دیگه درآمد پیدا میکنه، عقد مضاربه صحیحه، پس حق با امام و دیگران، عده دیگر هم همینطور گفتن، گفتن لرب المال. معشین عروه هم حاشیه زدن رو کلام عروه که شما مطلقا گفتی عدم الحجر، عدم الحجر مال مالکه، عامل مهجور باشد یا نباشد مهم نیست. و اما اجازه، و اما یه شرط پنجمی هم اینجا باید بگیم، و اون این عدم و صفح، اینم از شرایط عامه است، صفاحت نداشته باشه، به عبارت دیگر رشد کافی برای مسائل تجاری داشته باشه. من اینو شفاف بگم، برای همه معاملات مؤثره، افرادی هستن باهوش، عاقل، در کنکور هم رتبه اول کنکور رو پیدا کرد، در روز هم رتبه اول پیدا کرده، اما پول بهش بدی بخواهد معامله کنه کلا سرش بده، معامله بلد نیست، بخواد مثلا یه خانه بخره بفروشه کلا سرش میده. اینو میگن عدم رشد. عدم سفاهت هم در مالک شرطه، هم در عامل، هر دو. این شرط پنجم عامیه، در هر دو هست. و قرآن مجید شاهد بر این معنا هست که بلوغ رو یه چیز میدونه و رشد رو چیز دیگر، ببینید ما در آیه ششم سوره آل عمران میخوانیم، اجازه بدید. نه حج به خاطر جنون هم هست، حج به خاطر عدم بلوغ هم هست، حج اونا هم هست، این تو باش همش جمع در حج میشه، این که نیست. اجازه بدید من آیه میخوام بخونم براتون، آیه قرآن مجید مسلمان ها، آیه ششم سوره آل عمران و ابتلوا الیتاما، سوره نساء ببخشید، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، یتیمان رو آزمایش کنید، وابتلوا الیتاما بیازمایید تا بلغوا النکاح بشه، بالغ بشن، بعد که آزمودید اگر اینا سرش کردید، دیدی اینا رشیدن، کلاه سرش در معامله نمیره، میتونه بازار بره جنس بخره بیاد، کلاه سرش بره نیست. این آنستم فیهم رشدن فدفعو الیهم اموا لهم. آیه پنجم برگردیم یه آیه جلوتر، همین سوره میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اموالی که باعث قیام جامعه، قوام جامعتون میشه، ورزقوهم فیها، ولسیو ندید اما غذا بهشون بدید، مکسوهم لباس بهشون بدید. اینجا دو تا تفسیر هست، دقت کنید عرضمو اینو بگم این بحثو تمامش کنیم. یه تفسیر این است که این آیه مربوط به یتاماست، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، یعنی اموالهم، اموالکمو به معنی اموالهم معنی کردن، یعنی یتیمانی که رشد به حد کافی ندارن برای امور اقتصادی، اموالشون رو به اونها ندید، و زقوهم فیها، از مالشون خرجشون کنید، و کسوهم فیها، لباس بهشون بدید از مالشون. ولی ما میگیم این درست نیست، اموالکم میگه، خیلی آمنی ظاهران اولی کردن، چون در اداده آیات یتیمان و اموال یتیمانه، ولی ما میگیم اموالکمه، یعنی مال خودتونم به عنوان مضاربه و غیر مضاربه دست سفها ندید برن مالتون آتش بزنن، حواستون جمع کنید به اشخاصی که رشیدن اموال. آیه عجیبی است که در سطح جامعه و مملکت صادقه، نباید سرمایه های مملکت رو به دست سفها داد که نتونن اموال مملکت رو حفظ کنن، برن معاملاتی کنن خارج و داخل، آتش بزنن به این اموال، ندید. بناءً علی ذلک، حالا چه معنی اول چه معنی دوم در بحث ما یکسانی، به سفها نباید اموال داد، این یه شرطی است اضافه بر شرط عقل، عاقل اما رشد اقتصادی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.